خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و توکلت علی الله. الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. خدا رو شکر می‌کنیم به واسطه همه نعماتش، خصوصا نعمت معرفت نسبت به انبیا و رسولان و اهل بیت علیهم السلام. ولو معرفت حداقلی داریم، ولی خدا رو باید شکر کنیم خداوند ما رو جاهل قرار نداده نسبت به اهل بیت و انبیا و رسولان. حداقل ذره ای معرفت به این بزرگواران داریم، جای شکر داره. ماجرای حضرت آدم علیه السلام رو داشتیم بررسی میکردیم. جلسه قبل گفتیم بحث حضرت آدم سه بخش کلی داره، اگه یادتون باشه. بخش اولش یا بود ماجراهای قبل از فرمان سجده که 5-6 تا بحث بود، یه تا همون جایی گفتیم فعلا کافیه. یه دونه بحث عالم زرش فقط مون که اونو تو بخش سوم میگیم. بعد گفتیم بعد از فرمان بخش دوم میشد از فرمان سجده تا حبوط دوم آدم علیه السلام، که از امروز میخوایم شروع کنیم بحثاشو. بخش سوم هم بعد از حبوط حضرت آدم بود تا رحلت ایشون. تا رحلت ایشون هم باید اینم صحبت کنیم که عالم زر اونجا صحبت خواهیم کرد. ما یه دونه فقط بخش اول، ما بقیه‌اشو تقریبا صحبت کردیم، که گفتیم تو بخش اول خداوند قبل از اینکه حضرت آدم رو خلق کنه یه تغییراتی در عالم ایجاد کرد که ثم استوى على العرش اوجش بود. بعد طرح ماجرای خلافت رو کرد. بعد عالم زر رو ایجاد کرد، عالم زر اول در روایت گفته میشه. بعد حضرت آدم و حوا سلام الله علیه ما رو خلق کرد و تسویه کرد. بعد از این مرحله او تسویه کردش دیگه اینا جاندار شدن ها، یعنی عضله گرفتن اینا جاندار، اون روح در حد شما شدش، تسویه کرد شدید شماها، مثلا شد مثل شما، مثل الان شما اینجوری. بعد از حضرت آدم عهد گرفت که جلسه قبل گفتیم عهدی گرفت در مورد اهل بیت علیهم السلام، در مورد هؤلاء. بعد ماجرای نفخ روح و تعلیم اسماء و انباء پیش اومد که نفخ روح شد حضرت آدم. بعد از این مرحله ای که نفخ روح شد، حالا مرحله بعد شروع میشه. مرحله بعد چیه؟ پس حضرت آدم الان توی مرحله ای که خلق شده دیگه روح هم داره، تصویر روح هم داره، تمام علم الاسماء رو هم تعلیم شده به واسطه روحی که داره، عهدی هم از ایشون قبلش گرفته شده، عالم هم توی وضعیتیه، خداوند بر عرش مستقر شده، ثم استوى على العرش اتفاق افتاده. توی عالم کیا هستن؟ ملائکه، چند ده میلیون ملک وجود داره، یه تعداد از جنیان وجود دارن، یکی از جنیان اومده مقدار بالا اسمش شده ابلیس، این جن اومده بالا در حد ملائکه قرار گرفته، رشدی که داشته در حد ملائکه بوده، جزء ملائکه نیست. من در مورد جن شیطان جلسه بعد صحبت میکنم. یه تعدادی هم احتمالاً نسناس و اینا وجود داره، شما هم همه هستید. فرمان سجده داره میشه، شما هم تشریف دارید اونجا در قالب جسم چی؟ ذره ایتون، که اینو من بعدن گفتم خواهم گفت یه مفصل تر، در قالب جسم ذره ای به عنوان شاهد صحنه شماها حالت شاهد هم داشتید، بعدن از شماها شهادت گرفته میشه، چون خدا بهتون گفت الست و برب بگم، شما بعدن گفت خدا گفت فشد و شاهد باشید. پس شما یه شایعه بارش شاهدی شده دیجا، ولی حالا یادتون رفته شاهد الکی بودید بعد، ولی کلیتش خدا فرمانه این رو داد که حالا شاهد باشید دیگه، یه شهودی داشته باشید. الان من اینا رو نگید نگفتم، اینا رو همه رو بهتون گفتم. اصلا دلیل عالم زر بحث شهودا، شما یه دلیلی که عالم زر رو خدا برای ما قرار داده اینه که ما بعدن نگیم ما از کجا میدونستیم. خدا میگه که من که اینا رو که نشون داده بودم بهتون. حالا شاید بگه چرا یادمون نیست، و گفتم تو بحث عالم زر حالا صحبت خواهیم کرد. خب تو این شرایط خداوند به ملائکه یه بحثی رو مطرح میکنه، امر میکنه که اسجدوا لآدم، به آدم سجده کنید. دو جور این بحث در قرآن، 7 بار این بحث در قرآن اومده، ماجرای فرمان. ما الان بحث فرمان سجده رو داریم، این که چرا این سجده، یعنی چی این فرمان رو میخوایم بررسی کنیم، این که حالا بعدن سجده نکرد ابلیس یعنی چی، اینو جلسه بعد. 7 بار در قرآن اومده، 5 بار دقیقاً یه جور گفته شده، 2 بار یه جور، این دوتا رو با هم بررسی کنیم. 5 بار اینجوری میگه که و اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس. 5 بار میگه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس، سجده کنید لآدم، ل داره اینجا، به آدم سجده کنید، فسجدوا همشون سجده کردن الا ابلیس، ابلیس سجده. 5 بار اینجوری خدا میگه تو سوره بقره و اعراف و طه و اسراء و کهف، که تو سوره کهف میگه از قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس کان من الجن. اونجا یه ویژگی خاصی از ابلیس هم میگه که دیگه همه شبهه براشون ایجاد نشه، کان من الجن، جن بودش ابلیس. حالا اگه جن بود خدا به ملائکه گفته سجده کنید، این میتونست ابلیس در بره از این بس، میگه که به من که نگفتی سجده کن. ابلیس چرا این بهانه رو نیاورد؟ خدا بهش گفت چرا سجده نکردی؟ ابلیس میگه به من که نگفتی، به اونا گفتی. جوابش که میدونه. اینا جلسه بعد میگم، جلسه بعد ذره فکر بکنید. ابلیس میتونه اینو بگه دیگه، این بهانه اتفاقا متقنتری بود دیگه. مثل اینکه من میگم خانوما الان این کارو بکنن، بعد میگم آقای فلانی چرا این کار نکردی؟ خب میگه گفتی خانوما بکنن دیگه، به من که نگفتید. در اون میتونه ابلیس به راحتی میتونه این بهانه رو بیاره دیگه، میتونه بگه که به من که نگفتی، ولی این بهانه رو نیاورد. بعد نشون میده این بهانه قابل قبول نبود از اون اول، خودش هم میدونه این قابل قبول نیست. خب خدا 5 بار گفت، میگه که ملائکه سجده کنید به آدم، لآدم. همشون سجده کردن، پس تمام ملائکه سجده کردن. چند نفر بودن؟ فکر کن چند میلیارد بودن. ملائکه خیلی زیادن، از همه مخلوقات بیشتر ملائکه‌ن. یعنی هیچ هر موجودی که وجود داره، چون حداقل چند تا باهاش ملک وجود داره، بعد خیلی از مخلوقات هم موجود هم نیستن، برای اشیاء هم چون ملک وجود داره، باد و باران و فلان و کوه و دره، برای همشون چون ملک وجود داره، هر قطره قطره باران ملک وجود داره. ببین اینا چقدر زیادن، نه خیلی زیادن، به خاطر این یکی از نظام‌های شهود این ملائکه‌ن، چون زیادن، چون زیادن همه جا هستن. خدا سیستم به جای جاسوسی سیستم شهود داره. یه نفر یه دی ازم می‌بینن، سیستم شهود رو انداخته. سیستم شهود از سیستم‌های جاسوسی بسیار قوی داره. خدا میگه رقیب و عتید با شماست. رقیبت میگه من از رگ گردنم به شما از دیگه، چون از همه چی ملک داره. تعداد ملائکه خیلی زیاد، اون موقع هم خیلی زیاد بود. ملائکه هم خلقتشون متوقف نشده، اینا هم ادامه داره، هر روز اونا دارن با زیاد میشه، تعدادشون هی داره زیاد میشه. فکر نکنید جا کم میاد، جا هم کم نمیاد، خدا جاش زیاده. نرز الله واسعه، خدا آسمان ها زمین بزرگن، درسته هی هم خلق میکنه خدا اینا رو. بعدن در مورد ملائکه صحبت خواهیم کرد تو بحث عالم شناسی، حالا کی برسیم. خب خداوند اینجوری میگه 5 بار، 2 بار یه جور دیگه مطرح میکنه. در سوره هجر و سوره صاد یه جور دیگه مطرح میکنه، دوتاش هم اینجوری میگه. میگه فاذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین. سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین. یه وقتی من اینا رو تصویه کردم از آدمو، نفخ رو هم کردم، فقعوا له ساجدین، فسجد الملائکه تو کلهم اجمعون الا ابلیس. اینجا جالبه، ابلیس رو میبره توی یه آیه دیگه. تو اونا ابلیس تو همون آیه بود که دقت میکنید، تو همون آیه بود که داره ملائکه رو میگه، مثلا تو سوره بقره و فلان تو همون آیه بود. تو این دوتا خیلی جالبه مدل گفتن قرآن، ابلیس رو میبره توی یه آیه دیگه. فسجد الملائکه تو کلهم اجمعون، آیه تمام، آیه 73 سوره صاد، الا ابلیس استکبر و کان من الکافرین، آیه 74 شد. استکبارش اینجا میگه، تو سوره هج عباشو میگه که اینو جلسه بعد صحبت. ابلیس هم عبا کرد، عبا داشت، هم عبا به خاطر این موضوعی بود، استکبار یه چیز دیگه ای بود. بعد این دوتا سوره رو اینجوری میگه. خب این دانه با هم کار داریم، من الان بحث رو بر اساس همین مدل گفتن قرآن میخواییم باز کنیم انشالله اگه خدا بخواد. چجوری گره ماجرا رو خدا در ظاهر گفته، این بحث میدونی که یه بحث گره داره ماجره حضرت آدم، تو تفاصیل خیلی بحث شده، گره های ماجرا خیلی زیاد هستش. مگه میشه به غیر خدا سجده کرد؟ چجوری میشه؟ این چه سجده بود؟ بعد به کی سجده شده اینجا؟ و خدا چه میشه؟ اینا نگاه همش گره های بحث دیگه. ما میگیم گره بحث همین تو ظاهرش گفته شده، از طریق همین ظاهر باید گره و باز کنیم، خودمون لازم نیست خیلی کاری بکنیم. خب سجده اصلا یعنی چی؟ خداوند به شما میفرماید که سجده کنید، یعنی چی اصلا؟ چی کار کنیم؟ یعنی قنوت رو مطرح کردیم، قنوت یعنی اطاعت کن، خاضعانه رفتار کن، مثلا یه خضوعی داشت، این میشه قنوت. حالا سجده چیه؟ تو سجده، تو قنوت نگاه کنید، شما سرپایی، دستو گرفتی بالا. تو سجده شما سرپا نیستی، به خاک نزدیک شدی. سجده یه جور خضوعه، خضوع همه جانبه است، تا حدی که خودتو بذاری کنار. به خاطر این میگه به خاک سجده کنید، این شیعه چقدر دقیقه احکامش، اهل سنت تو این چیزا دقیق نیستن. معرفت اهل سنت توی ظاهر نمازشون کمه کلا، کارهایی که میکنن اینا کارهای دقیقی نیستش، دست ببندیم و فلان و اینا میدونی که خیلیش قنوت هم نمیکنن باهاش، بعد این کارا رو میکنن، اینا کار دقیقی نیستش. شیعه احکامش هم دقیقه، حکم شیعه هم دقیقه. به خاک سجده کنید، به خاک سجده کنید. چرا به خاک؟ چون خضوع کامله. اوج خضوع خود خاکه. اوج خضوع چیه؟ خود خاک هستن. تراب اوج خضوع میشه چی؟ همون تراب. شما سجده کنی یعنی متصل به خاک شو، متصل به خاک شو، یعنی خاک شو. اوج سجده یعنی خاک شو، تراب شو. خضوع کامل اوجش میشه این، خاک شو. در پیشگاه خدا شما چی بشی؟ خاک بشی. دیگه تو نباشی، این خدا باشه که از طریق تو میخواد کار کنه. اون آیه بود تو سوره انفال، فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم. اونا نکشتن، خدا بود که کشت. یعنی شما شدی دست خدا. این مفهوم، مفهوم سجده است. سجده شو یعنی این که شما برنامه خودتو بذار کنار، هرچی خدا برنامه بگیر، طبق برنامه خدا حرکت بکنی. اوج سجده اینه، خودتو حس کردن. کفش میاد چی؟ خضوع. هی خضوع ابعاد مختلف. ناگهان میگه دستاتو بیار پایین، صورتتو بیار پایین، سرتو به مال به خاک. شما الان در قدیم هم یه پادشاه میخواست یکی رو چیز کنه، میگفت سرشو مالیدن به خاک دیگه، این آخرش این بوده دیگه. خدا همین تو نماز میگه سرتو به مال به خاک، این کار انجام بده. یعنی در قبال خدا خضوع تام داشته. چقدر 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 تو خاک شی، تراب شو. به خاطر این شما شیعیان یکی از اسماشون چیه؟ تراب. اسم قرآنی شیعیان ترابه. تو قرآن یکی از اسمایی که به شیعه میگن چیه؟ ترابه. کدوم آیه قرآن بود؟ حفظید همتون آفرین. سوره نبأ آخرشو بعضیاتون حفظید، میگه که انا انذرناکم عذابا قریبا یوم ینظر المرء ما قدمت یداه. بعد فرماد که و یقول الکافرو یا لیتنی کنت ترابا. امام صادق علیه السلام چی فرماد؟ یعنی علویان یوالی ابا تراب. یعنی میگه علوی باش، تراب باش. یعنی که ولایت ابو ترابو داشته باش. چه روایت عجیبیه امام صادق فرماد. فرماد یعنی شما بیه تراب باش، یعنی شیعت و علیین، یعنی شیعه امیرالمومنین باش، یعنی علوی باش. بخاطر این به امیرالمومنین میگن چی؟ ابا تراب. چرا میگه ابا تراب؟ پسری به اسم تراب نداره که. شیعیان پدرشون میشه چی؟ شهید ساخته دست امیرالمومنین باش. این میشه سجده. سجده کن یعنی چی باش؟ کم کم یا خاک باش. یعنی خضوع کامل، اطاعت کامل، تبعیت همه جانبه داشته باش. در حدی که اصلا خودت بری کنار. بگه اصلا من خاکم، هر چی دلت میخواد بساز. من خاکم، هر چی خودت میخوای بساز. این میشه مفهوم شیعگی. مفهوم سجده، مفهوم سجده به مفهوم شیعگی نزدیکه. به خاطر این آیه آخر سوره تو ویژگی های کلن شیعیان خیلی سجده پررنگه. جهل سجدن، تراهم رکعن سجدن، یا میگه سیماهم فی وجوههم من اثر سجود. شیعیان اینجوری هستن، شیعیان اهل سجده هستن. اهل سجده هستن یعنی چی؟ یعنی این که ترابن، خودشونو میخوان بذارن کنار، قانتن، به شما مشتاقم فلان. کم کم خودشون رو میذارن میگه هر چی شما بخوای دیگه. نمیگه هر چی شما بگی من انجام میدم، میگه اصلا هر چی شما بخوای. این فرق داره، نه دو تا موضوع هستش. این میشه مفهوم شیعگی. بس اوج یکی از اوجهای مفهوم شیعگی سجده است. شما میخوای اصلا شیعیان رو بشناسی، شیعیان رو با سجده هاشون باید بشناسی. شیعیان سجده مهمه. جالبه، شیطان خواستش تو نماز اهل سنت اختلال ایجاد کنه، سجده شون رو ریخ به هم. خدا هم گذاشت این کار رو بکنن، سجده شون ریخ به هم. وقتی ولایت امیرالمومنین قبول نکردی بذار سجدت هم به هم بریزه، وقتی ولایت قبول نکردی سجدت هم به هم بریزه. در ظاهر هم نمیتونی مفهوم رو رعایت کنی. بالاخره با تکلیفتو با ولایت امیرالمومنین روشن کنید دیگه. شما در ظاهر هم حتی نمیتونی سجده کنی. هی عجیبه برای من. من گاهی فکر میکنم به این بحثا، اهل سنت چرا حی علی خیر العمل نمی، چرا اینجوری کرده اینا؟ وقتی اینا نمیگن از بعضی چیزای ولایی محروم شدن، شیطان کار کرد باهاشون. معلومه. ولی اینکه خدا هم گذاشت این اتفاق بیفته، میگه خب شما عملا که نگردید، حالا سجده رو میخواد چیکار کنید؟ حالا برید اونجوری سجده کنید، برید روی پارچه سجده کنید. اون مفهوم سجده این بود که بیای تراب شی، بیای شیعه ابوتراب بشی. حالا دیگه ظاهرش هم رعایت نکنی، این مشکل ایجاد میشه. این بحث خضوع، خضوع همه جانبه در حد تراب شده، این مهمه. یه تعبیر دیگه سجده تو سوره رعد میگه، خیلی جالبه اونم. میگه که تو سوره نحل، یتفیأ ظلاله عن الیمین و الشمال. یکی از مفاهیم سجده میگه سایه است. رابطه سایه شما با شما چیه؟ هر چی شما میکنید سایه با شما داره جلو میاد دیگه. متوجه جهتون سایه با شما درگرد. سایه شما یه جور شیعه شماست. نگاه سایه شما یه جور هر کاری شما میکنید اون انعکاس همون هستش. سجده یعنی این که انعکاس مسجود باش. تو بروز اون باش. اون هر چی هست تو اون باش. هر کی تو رو ببینه یاد اون بیفته. این میشه مفهوم سجده. به خاطر این تو روایات گفته میشه که شیعیان ما رو شما ببینی یاد ما میفتی، یاد خدا میفتی. چرا اینجوری میگه؟ این اهل سجدن. سجده اصلا یه مفهومش اینه. مفهوم رابطه سایه و شما، رابطه ساجد و مسجد. سجده سایه شما یه جوری داره با شما یه رفتاری رو داره انجام میده، به تبع شما داره یه کاری انجام میده. این هم تو سوره های مطرح شده، جالبه. خب اما بریم سراغ سجده آدم. سجده آدم چه سجده ای بوده؟ اینه مدار بحثشو انجام بدیم، صلواتی بفرستیم. توی روایات اول بریم ببینیم چی گفته میشه. در روایات ما باید اول خوب یاد بگیریم، بعد بریم سراغ آیات. توی یک روایتی گفته میشه از تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام هست، تو تفسیر امام حسن عسکری فرمود که مفصل، حالا این داستان رو صحبت میکنه که وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، بعد فرمود که الامام قال الله تعالی کان خلق الله لکم ما فی الارض جمیعا اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فی ذلک الوقت خلق لکم. حالا اینا رو نمیخواد بخونیم، اینا زیاده، ارتباطش با ماجرای امام حسین هم برقرار میکنه. حالا من از اینا میگذرم، روایتش طولانیه. میفهمد که ان الله تعالی لما خلق آدم و سواه، یا وقتی خداوند حضرت آدم رو خلق کرد، تسویه کرد، و علمه اسماء کل شیء، یه اسماء همه چیز یاد داد، عرضهم علی الملائکه، او اسم هاولا رو عرضی کرد به ملائکه. اون ماجرا پیش اومد، یه کاری کرد، جعل محمدن اللهم صل علی محمد و علی محمد و عجل فرجه، یه رسول الله و علی و فاطمه و الحسن و الحسین، یه جعل اینها رو اشباحن خمستن، یه به صورت اشباحی قرار داد. تو بعضی روایات گفته میگه اشباح، که میگه مثل چهرهتون توی آینه، یه چهرهتون تو آینه. جسم اینجوری نداشته مادی، شما آینه رو جسمتون نمیتونی دست بزنی، ولی یک بروزیه دیگه، یه تصویری از شماست. میگه اونا رو فی زهر آدم، میگه اینا رو گذاشت در پشت حضرت آدم، و کانت انوارهم تزیع فی الافاق من السماوات و الحجب و الجنان و الکرسی و العرش، میگه که نورشون تا عرش هم حرکت میکردش میرد، یعنی نور این پنج تن. فامر الله الملائکه به سجدته، و ماید که خداوند ملائکه رو به این سجده که هم کرد لآدم، تعظیما لهو، به خاطر عظمت بخشیدن، جایگاه دادن به حضرت آدم بود. چرا؟ چون انهو قد فضلهو بانجعلهو و آن لتلک الاشباح، میگه چون حضرت آدم ظرف پنج تن بود بهش سجده شد. و چرا به آدم سجده شد؟ چون ظرف پنج تن بود، نه چون آدم بود. دقت میکنید؟ چون آدم بود، نه چون ظرف پنج تن بود. بعضی از مفسرین میگن که اون سجده بر کل انسان ها بود. به نظر تو بر کل انسان ها بود؟ نه، غلطه این بس. هیچ چه گفته نشده. نه، را کجا میگیم؟ خدا میگه لآدم دیگه این کارو بکنید دیگه. میگه به آدم سجده بکنید. دیگه کسی دیگه که نمیگه به ما که سجده نگه، برای چی باید به ما سجده کنن؟ اگه ملائکه به ما سجده کرده بودن، اون نمیتونه بیاد اینجوری راحت چیز کنه که مثلا نکیرو منکر، برای چی میان سوال میپرسن؟ آدم مگه یه کسی که سجده کرده از مسجدش مگه میاد اینجوری سوال میپرسه؟ اونم با توپ و تشر. بس به ما که سجده نکردن که اونا. ما این سجده بر همه انسان ها نبوده، بر کسانی که وعاءً لتلک الاشباح بوده، که اونجا فقط حضرت آدم بوده. حتی بر حضرت حوا سجده صورت نگرفته، چه برسه ما؟ بر حضرت حوا سجده نبوده، فقط به آدم علیه السلام اتفاق افتاده، فقط بر حضرت آدم بوده این قضیه. حالا من قرآنی هم اثباتش میگم چجوری که چی سجده نکرد، ابلیس سجده نکرد. توی یک روایت دیگه گفته میشه، تو نهج البلاغه است این بس، تو نهج البلاغه گفته میشه که فهمد واستعد الله سبحانه و تعالی الملائکه و دیعته لدیهم و عهد وصیته الیهم والاذعان بالسجود له والخنوع لتکرمته. میگه که این سجودی که برای حضرت آدم اتفاق افتاد و این تواضعی که ملائکه کردن لتکرم، برای اکرام حضرت آدم بود، برای کرامت بخشیدن بود، که تو من چیز گفتم چه فقال اسجدوا لآدم، که میگه که خدا میخواستش که حضرت آدمو تکریم بکنه این کار، یعنی کرامت برای حضرت آدم قائل بشه. تو یک روایت دیگه هم اینم جالبه، مثلا تو بعضی روایت میپرسن که آیا ملائکه همین مثل ما سجده کردن؟ ظاهرا همینجوری سجده صورت گرفت، اینا مثل همین حرکتی که ما میکنیم، رفتن سرشون رو گذاشتن روی خاک، این تو روایت داریم، علا جبهة الارض گذاشته سرشون رو گذاشتن بر خاک، همین نوع سجده رو انجام دادن. توی یک روایت دیگری در تفسیر عیاشی امیرالمومنین اصلا روایت جالبی داره، همه که اول بقعتن عبد الله علیها زهر الکوفه، میگه اولین سرزمینی که خدا در اونجا عبادت شد این نجفه، نجف قبر حضرت آدم بقاطن اونجاست، این نجف هستش، زهر الکوفه که تو رو گفتم میشه منظور نجفه، این کوفه از پشتش 10 کیلومترش این ورش میشه نجف. لما امر الله الملائکه ان یسجدوا لآدم سجدوا على ظهر الكوفه، میگه که خداوند همینجا قضیه، میگه ماجرا تو نجف اتفاق افتاده، یعنی از نظر اتصال زمینیش تو منطقه نجف، اینم بحث مهم میاد، تو نجف قبر حضرت آدم هم شد همونجا، بعد قبر امیرالمومنین هم شد همونجا. این روایت هم جالبه، امیرالمومنین گفته، روایت هم امیرالمومنین دارم، یعنی هنوز قبر خودشون اونجا نیست ولی قبر حضرت آدم هم میدونه اونجاست، که قبر حضرت آدم میدونه اونجاست، داره این صحبتو میکنه دیگه. خب سجدوا على ظهر الكوفه، این روایت حالا داریم، یه سری روایت دیگه هم بود، حالا ازشون میگذرم دیگه طولانی نشه. پس اتفاقی که افتاده چیه؟ تو روایات داره اینو میگه که حضرت آدم ظرف اهل بیت علیهم السلام شد، اهل بیت مظروفشون بودن، به خاطر اهل بیت علیهم السلام این سجده اتفاق افتاده. حالا مگه اصلا میشه به غیر خدا سجده کرد؟ حالا اصلا خود اهل بیت علیهم السلام باشن مگه میشه سجده کرد؟ نمیشه سجده کرد. اینجا یه اتفاقی افتاده، هنوز همه بحثو نرفتیم، کم کم همشو توضیح خواهیم داد. نگاه کنید اون دوتا آیه ای که گفتیم یه جور دیگه صحبت میشه، میگه فاذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین. فقعوا فشو بذار کنار، قعوا فعل امره، ریشش چیه؟ چیه قعوا؟ آقایون بگن، خانم هایی خانم ها بلدن آخر تقلب نرسونید ببینیم آقایون بلدن چیه؟ آفرین آقایون، یه سریشون خوبه. وقعت میشه وقع، فقعو یعنی وقعه بوده، فعل امرشه وقع، یقعو، تقعو، تقعون، فعل امرش میشه قعو، فقعو له ساجدین. وقوعه به حالت سجده باید رقم میخورد. اینجا چه اتفاقی افتاده؟ وقتی میگه فقعو له ساجدین، قبلش گفت چی؟ نفخت فیه، جمله شرطیه است، فاذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین. یه وقتی تسویه شد و نفخ روح شد، شما اصلا واقع باید بشید در حالت سجده، یعنی بیفتید زمین. واقع شدن یعنی نازل شدن و ثابت شدن. یه چیزی اینجا واقع شد، فقط بیفته نه، یه نازل بشه و ثابت بشه، مستقر بشه سر جای خودش، این اسمش میشه وقوع یک موضوع. وقوع یک موضوع، فقط دیدن یک موضوع، باید بیاد اتفاق بده ثابت بشه اون موضوع. اونجا دقت کنید چی گفتش؟ گفتش که وقتی نفخ روح کردم پس فقط اولا و ساجدین. نفخ روح رو جلسات قبل توضیح دادیم چی بودش؟ علم آدم الاسما محصولش شد. با نفخ روح اون پنجتا، الان ما جایگاه اون روایت رو تو قرآن داریم پیدا میکنیم. اون روایت گفت پنجتن در وجود حضرت آدم قرار گرفتن. چه جوری قرار گرفتن؟ با نفخ روح. با نفخ روحی که اونجا اتفاق افتاد حضرت آدم تعلیم اسما شد. اسما به وجودشون وصل شدن، اسما به وجودشون وصل شدن، در وجودشون قرار گرفتن. ملائکه به تبع این که، پس ملائکه فهمیدن این عالینی که اینجا هستن، این هاولا به این فرد وصل شدن. خدا میگه وقتی این اتفاق افتاد باید شما در وضعیت سجده قرار بگیرید. این چقدر جالبه این آیه. میگه یه وقتی شما دیدید که این به حضرت آدم نفخ روح شد، یعنی حضرت آدم ار روح بهشون وصل شد، به تبعشون تعلیم اسما شد، همه این کارها شد، به تبعش میشه اینجور چیزا. حالا فقعوا له ساجدین، شما باید واقع بشید، یعنی نازل بشید، ثابت بشید در حالی که برای او دارید سجده میکنید. فقعوا له ساجدین اونجا جمله حالی است، کلمه حاله، نقشش در حالت سجده. فقعوا له ساجدین، اون له متعلق به ساجدینه، از نظر عربی مقدمم شده، یعنی این که افاده حصر میکنه اینجوری، یعنی فقط به آدم شما در حالت سجده قرار بگیرید. ملائکه سجدهشون به حضرت آدم تموم شد به نظرتون؟ ملائکه هنوز از سر از سجده بلند نکردن، ملائکه هنوزم تو سجدن. اون یه لحظه درسته چند دقیقه به حضرت آدم سجده کردن، بعد یه نفر گفت الله اکبر بلند شدن، بعدش هنوزم بعد ادامه میدادن، چون ساجدین حاله، جمله حالیه است. یعنی شما باید کلن سجده در محضر آدم داشته باشید. ملائکه هنوزم مطیع حضرت آدم هن، خازن نسبت به حضرت هنوزم باید باشن، نسبت به تمام انبیاء و رسولان اینجوری هن، چون انبیاء و رسولان هم این حالت دارن. در مورد بقیه انبیاء و رسولان مستقیم نمیتونن سجده کنن، اون حال فقط حالت خاصی میشه اون کار انجام داد، اینکه مستقیم در موقعیت بیت باید حضرت آدم اونجا قرار گرفته باشه که این کار کرده باشه. توی بعضی خیلی روایت گفته میشه حضرت آدم اونجا جایگاهش قبله بود، این روایت هم حالا میخونیم، حضرت آدم اونجا تر چه جایگاهش حالت قبله بود. شما به کعبه سجده میکنید، کعبه چیه؟ شماست، خدای شماست؟ نه، کعبه قبله شماست. کعبه قبله اینه، کعبه یه خدای شما نیستش که. کعبه چرا به کعبه سجده میکنید؟ کسی میدونه چرا ما به کعبه سجده کنیم؟ چون کعبه بیته، بیت اللهه، چون بیت الله هسته چیز نمیکنه. سجده باید به بیوت باشه ولی اذنم باید داشته باشه. بیت المقدس بیت هست، یه دوره هم بهش اذن سجده بود، حالا اذن سجده بهش نیست. بیوت اذن سجده به اون، یعنی مسیر قبله نیستش. قبله یعنی چی حالا هستن؟ یه همه اینا رو داریم توضیح میدیم، یه دوره نماز شناسی هم داریم میدیم، قنوت رو گفتیم، سجده، حالا بریم قبله. قبله یعنی مسیر قبولی، قبول بشه، چون بعد نماز میگه قبول باشه، قبول باشه یعنی قبله یه نوعی از حالت قبول شدنه. خدا اونو بکنه براتون پلکان، حالا توضیحاتش مفصله. شما وقتی یه چیزی قبول بشه اون تو مسیر رشد شما قرار میگیره، چیزی قبول نشه هیچی، یک گوشه هستیه، یه چیزی انجام دادید هیچ فایده نداشته. ولی اگه قبول بشه، باید حتما الان نماز شما قبول بشه، مرحله بعد خواهید داشت، میرید تو این بازی هایی که بچه ها میکنن و میرید مرحله بعد، گیم اوور هم ممکنه بشید، تا تهش آخرش برید آخرش یه چیزی میشید، یعنی میرید تو مرحله بعد. وقتی اگه قبول بشه، اگه قبول نشه که هیچی دیگه، همینجا باید درجا بزن تا قبول شد دیگه. قبول شدن یعنی این که پلکان بشه برای شما، در وضعیت قبلی برای شما قرار بگیره. خب قبله یعنی مسیر قبولی. تو برخی روایات گفته میشه موقعیت حضرت آدم قبله بود نه مسجود. حضرت آدم مسجود ملائکه نبود، قبله ملائکه واقع شد این قبله اتفاق. چرا؟ چون حضرت آدم اتصال نورالله بهشون اتفاق افتاد، نورالله به بیوت وصل میشه، حضرت آدم خودش حالت بیت گرفت. چون حضرت آدم خودش حالت بیت گرفتش، تونست حالت قبله باشه. چون اذن اومد، چون ایشون حالت بیت شد، به ایشون اذن اومد، گفت حالا سجده کن، اذنش داد خدا. الان شما تو حرم امام حسین نمیتونید سجده کنید، تو حرم امام حسین نمیتونید سجده، قنوت میتونید داشته باشید، سجده نمیتونید داشته باشید. بعضی از این شیعیان رفتاراشون رو باید درست کنن، بعضی این کارا غلطه دیگه، این کارا اشتباه نباید بکنید، کاری که خدا گفته رو بکنید دیگه. شما نسبت به اهل بیت میتونید قنوت داشته باشید، حد میدونید، قانت میتونید باشید، تراب میتونید باشید، سجده نمیتونید بکنید، سجده نمیتونید بکنید. بعضی اونجا میرن به سجده میافتن، مگه اذن سجده داری الان تو حرم امام حسین به سجده میافتی؟ مثلا کار اشتباهی هم هست. از نظر من کار بسیار اشتباهی، نباید این کارو بکنید. شما به سجده نباید بیفتی برای اهل بیت. اون به حضرت آدم اذنش داده شد. درسته امام حسین اونجا بیته، ولی بیتیه که اذن سجده بهش نیست. شما اذن سجده نداری اونجا هستن. باید به سمت خدا سجده کنی، به سمت قبله، به سمت قبله بیتی که اجازه داده شده. بیتی که به ما اجازه داده شده فعلا فقط کجاست؟ کعبه است. کربلا بیته، کعبه هم بیته، نجف هم بیته، کاظمین هم بیته، ولی تو همه این بیوت اذن سجده نیست. اونجا اذن تسبیح وجود داره. اذن الله ان چی؟ فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه و یسبح له فیها. نگاه تسبیح میتونی اونجا بکنی، سجده نمیتونی، هر چیزی رو سر جای خودش. اینا کارا رو قاطی نباید بکنیم. بعضیا مثلا میخوان بگن ارادت ما خیلی زیاده، ارادت خیلی زیاده، اون سجده نید. الان به کسی به شما که نگفتی سجده کنی اونجا، اون چیزی که بهتون گفته شده رو باید شما انجام بدید. تو ماجرای حضرت آدم، ایشون چون ظرف نورالله شد به حالت بیت کرد، جزء بیوت اذن الله اتفاق افتاده براش، ولی اذن سجده هم اومد. اذن سجده هم چون اومد خدا اذن داد. بعدن ابلیس یه جمله‌ای داره به خدا میگه آقا منو معاف کن، به این یه دونه سجده نکنم، یه جوری تو رو سجده میکنم، عبادت میکنم، تا حالا کس این کارو نکرده. خدا گفت به درد یکی میخوره، به درد فلانی میخوره هستن. بعد گفتش که ارید و ان اعبد من حیث ارید، من از اونجایی که خودم میخوام میخوام عبادت بشم، نه اینکه تو کجا جوری میخوای من عبادت کنی. من دوست دارم اینجوری عبادت بشم، من دوست دارم جواب به آدم سجده کنی عبادت من باشه. سجده به آدم چون به فرمان من بود اشکالی نداره، اگه سر خودت انجام بده اشکال داره، ولی چون به فرمان من هست اشکال نداره، به فرمان یعنی من خدا هست اشکال نداره. خب اینم یه بحثی در مورد این که بحث سجده به آدم برای چی اتفاق افتاد، چجوری اتفاق افتاد. چون ایشون ظرف الروح شد، تو روایات گفته میشه چون ظرف پنجتن شد. اینا از نظر ما این تبیین همین موضوع هستش. خب اینا رو گفتیم، یه بحث کوتاهی هم داشته باشیم و یه بحث دیگه هم بعدش داشته باشیم و جلسه تمام کنیم. دو دقیقه وقت داریم، دو دقیقه که از این روایت رو چون دیگه بعدن برنگردیم اینا رو خوب بگیم، دوباره من بگردم اینا رو دفعه بعد بگم، دو یه جلسه رو میبره تمومش کنیم، بگیم تمام شد فعلا. توی روایات مثلا این که گفتم صورتاشون رو بر خاک گذاشتن، روایته تو کتاب شیخ صدوق اومده که فرماید که وزعوا جباههم على الارض تکرمتا من الله، میگه که صورتاشون رو پیشانشون رو بر زمین گذاشتن. بعد دیگه توی روایات دیگه داریم کان سجودهم لله عبودیتا، عبودیت خدا بود. این سجده که اینا به آدم کردن خدا رو داشتن پرستش میکردن با همین سجده، ولی اکراما لآدم، این کرامتی بود برای آدم علیه السلام. و طاعتا لکوننا فی صلبهی، یه این اطاعتی از ما بود. تو کتاب عیون اخبار رضاست امام رضا علیه السلام فرمود این روایت رو، میگه سجده شون عبادت خدا بود، اکرام آدم، اطاعت از ما. چه جالب، سجده شون سبودی بود، عبادت خدا، اکرام آدم و اطاعت ما، چون ما تو وجود حضرت آدم ما قرار گرفته بودیم، به خاطر این اتفاق افتاد. خب اینا رو دیگه زیاد ازش میگذریم. روایت دیگه که تو اینجا داشتیم، یه بحث هم میخواستم بگم که دیگه بمونه در مورد مقایسه ماجرای سجده به حضرت آدم و بحث حضرت یوسف، اون هم خیلی جالبه. حالا رسیدیم به بحث حضرت یوسف، بعدم بگیم. میدونی که به حضرت یوسف هم یه عده سجده کردن یه بار، فرماید که و رفع ابویه علی العرش و خر له سجدا. اینجا تازه سجده، انسانها سجده کردن به یک انسان، انسانها این سجده رو انجام دادن. این هم خیلی ماجرای عجیبی برای حضرت یوسف اتفاق افتاد. شمس و قبر و قمر و 11 تا کوکب بهشون سجده کردن، بهشون سجده کردن به صورت بروز. تو کره زمین هم این اتفاق افتاد، تو کره زمین یک سری انسان ها به یک انسان سجده کردن. این حالت یه ذره حالت منحصر به فرده، حتی برای حضرت آدم هم اینجوری، یه ذره انگار خاص‌تره این سجده که بر حضرت یوسف شد. بقیه انسان ها این سجده رو نکردن، نباید میکردن. فقط این ماجرای برای این خانواده بود، برای این خانواده اتفاقی افتاد که اینو تو ماجرای بعدن حضرت یوسف ان شاء الله اینو دار خواهیم گفت. کلیت بحث سجده بر حضرت آدم علیه السلام این بود که گفتیم سجده که انجام شد یعنی ملائکه از این به بعد باید آدم رو اکرام بدارن، تکریم کنن حضرت آدمو و کسانی که مثل حضرت آدمو جنیم انبیا و رسول اینا و اهل اطاعت باشن. بعد از این سجده است که ملائکه دیگه مطیع باید بشن، خاطر این باید اجازه بگیرن. یه ملک الان بخواد بیاد عذاب کنه توی دوره فرض حضرت لوط هست، ما حتما باید بیاد از حضرت لوط اجازه بگیره. در هر دو باید حتما بیاد اجازه بگیره. اجازه شون باید. چرا؟ چون اینا قبلا چی کردن؟ سجده کردن. این سجده یه لحظه نبود، یه برنامه است. الان هم هست. تا بعد از ظهور این قضیه، تو بعد از اوج این سجده در روز ظهور اتفاق خواهد افتاد. دوباره حالا اونجا بعدن باید بحث کنیم. اوج سجده در زمانی که امام زمان بیاد، مثلا امام زمان بیاد این آیاتو میخونه و ملائکه میان یه جور حالت سجده نسبت به امام دارن. سجده اونجا صفت سجده، یعنی اهل اطاعت کامل از امام علیه السلام به فرمان امام کارهایی که امام میگه رو باید چیکار کنن؟ انجام بدن. تا اینجا باشه بحث سجده. انشالله جلسه بعد بحث جلسه بعد که احتمالا بشه بعد اربعین دیگه بحث‌های مربوط به ابلیس و بحث بهشت آدم و ما بقی رو انشالله خواهیم داشت. هدیه به پیشگاه حضرت آدم و حوا سلام الله علیهما صلوات بفرستیم.